بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
یکی موضوع دیگه، ماده عام شان چیزه، یه داره موضوع الله داره، دو تا مسئله. اول ثابت کردیم که عقل اقل نیست، موضوع الله داره. اینکه بگذاشتیم ساخته، چون دیگر نمیدن استنباط نمیکنه، امر به معنای شان هیچ وقت شعر و مهر من ناجه نمیکنه. خب اون وقت میمارد امر به معنای دوم، امر به معنای دوم، به امر به معنای طلب. این محل بحث. بعد آمدیم گفتم هر طلبی را امر میگن در عرف، در عرف لغت، در لغت عرب، یا یعنی بعضی اقسام طلب امر است. اونو ثابت کردیم. در مسئله دوم گفتم هر طلبی را از هر شده و ناشده کسی امر نمیگن، بلکه طلبی که از شخص عالی صادر بشد، حالا به هر زبانی باشد، اونو در لغت عرب میگن که طلب منه شیئا. و اینم مسئله دو. مسئله سوم، طلبی که عالی میکند دو جوره. گاهی خیلی صفت میخواهد، یعنی شعبیر میاریم به طلب وجودی. گاهی هم شل میخواهد، میگه غسل جمعه بکن، اطلب منشه یا آمره که به غسل جمعه. ولی اگر شد شد، اگر نشدم اشکال ندارد. آیا ماده امر که موضوع لش طلب شخص عالیه، آیا موضوع لش طلب شخص عالی وجودیه، یا موضوع لش طلب شخص عالیه ندبی و استحبابیه، یا مشترک معنوی بین هما؟ یعنی موضوع لی امر اصل طلبه، طلبی از شخص عالی، چی به عنوان صفت باشه، چی به عنوان شل باشه. کدومشه؟ چند تا قول بخوندیم؟ سه قول شد دیگه، درسته؟ برای طلب وجودی، برای موضوع لش باشد. قول دوم برای طلب استحبابی. قول سوم مشترک معنوی باشد بین هما. قول چهارم هم اضافه کنه، قول سید مرتضی رضوان الله علیه را، چیه؟ مشترک لفظی. یعنی امر یه بار برای طلب وجوبی بحث شده، یه بارم برای طلب استحبابی بحث شده. میشه تقریبا سه چهار قول، بلکه بالاتر از اینا در معالم مثل تا هشت هفت قول را نقل میکند. ولی ایشون تصفیه نمیکند که این اقوال آیا در صیغه امر یا در ماده امر. اونجا خلق کرده، گاهی دلیل میارد، میبینیم دلیل مال ماده امره، اونو دلیل میاره برای اینکه هیئت امر دلالت بر وجود دارد. و یکی از اون ادلهش آیه شریفه قرآن چجوریه؟ در باره ابلیس هست. بله، اذا امرت که ما منعك ان لا تسجد، اذا امرت، این را آیه را دلیل میاره صاحب معالم بر اینکه صیغه امر دلالت بر وجود دارد. و حالا که خب شما حالا میدونید که اینجا صیغه امر در کار نیست، این دلیل برای ماده امره که دلالت بر وجود داشته باشد. پس اگر آقایم ان شاء الله توفیق پیدا کردین و کاغذم ارزان شد، خواستین حاشیه بر معالم بنویسین، ماده امر را از هیئت امر سوا کنین، ببینید اون دلایلی را که صاحب معالم ذکر کرده برای اینکه امر دلالت بر وجود دارد، چند تای اونها مال ماده دلیل برای ماده امره که دلالت بر وجود داشته باشد، و چند تای دیگرش دلیل برای هیئت و صیغه امر. غرض ما کار به اون نداره. موضوع لی امر بنا شد که طلب باشد، طلبی از شخص عالی. آیا طلب وجودی موضوع لاست یا طلب استحبابی؟ خب میفرماید که جای شک و شبهه اینه که کلمه امر، امری که به معنای طلب باشد، در کلام مولا شکی نیست که ظهور در وجود داره. اگر خداوند فرمود انا آمرتو که یا نعمرو که به هاد العمل، اون در ظهوری در چی داره این کلمه نعمرو که؟ شخص عالی بگوید ها، یا پدر به پسر بگوید اینی آمرو که یا اینی نعمرو که به هاد العمل. از این نعمرو که، ماده نعمرو که چی میفهمید شما؟ در چی ظهور داره؟ بخواهم شک کنید که در طلب صرف ظهور دارد. طلب صرف یعنی وجود. پس همین مقدار برای مشترکی که میخواد استنباط کند احکام شرعیه را، همین مقدار ظهور اگر برای ساده شد بسه دیگه، چیزی دیگر غیر از ظهور چیزی دیگر نمیخواد. حالا ما بفهمیم موضوع لش وجوبه یا موضوع لش وجوب نیست، غرض ظهوری در وجوب
دارد، حالا که ظهوری در وجود داشت، هر چه ماده امر در آیات قرآن و روایات اهل بیت آمده باشد و قرینه بر استحباب نباشد، اون ماده امر ظهوری در کی دارد؟ ظهور دارد در وجود و مجتهد هم فوراً در رسالهش فتوا میدهد به وجود. این مقدار بس مونه برای مجتهد، این مقدار مؤثره. اما اینکه چرا ظهوری در وجود دارد، منشأ از چیه؟ به وقت اولمان برمیگرده. آیا موضوع آن لش وجوبه؟ چون هر لفظ ظهوری در موضوع آن ندارد. یا اینکه نه، موضوع آن لش چیز دیگره، ولیکن به قدرت خدا اینجوری شده که ظهور پیدا کند در وجود. چی جوریه؟ میفرماید که در این مسئله دو قول بین علما، یعنی ایشان متعدد نشده، کلا دو قوله. اولا باید ما معنای وجوب را بدانیم. الوجوب ما هو؟ وجوب یعنی چی؟ که هنوز هیچ تصور کرده معنای وجود یعنی چی؟ تو کداری از قدیم صحبت میکنی؟ فلا بشه معلمان منصر، ما که وجوب رو مرکب نمیدونم، اونا حرف قدما بود، اونا به درد ما نمیخورن. الان از اصول انقلابی صحبت کن، از وجوب، از طلب الفعل معلمان منصر. ما اونو پنبهش زدیم، گفتیم نه، معلمان منصر جزء وجوب نیست و الا تمام وجوبات باید منقسم به دو حکم شود. طلب الفعل من یعنی نهی از سر، پس نماز باید دو تا حکم داشته باشه، یکی این که فعلش واجبه، یکی این که ترکش حرامه. و روز قیامت اگر کسی نماز بخواند باید دو تا گناه کرده باشه. اونا بره کنار، معنای وجوب چیه؟ در باره وجوب اختلاف دارن. خب آقای میدارن که اصل وجوب یعنی اراده، دوست داشتن. این شی واجبه یعنی چی؟ مولا بر ما یک چیز را واجب میکنه، غیر از اینه که اراده دارن مولا که این عمل را ما به جا بیاوریم. وجوب روحش برمیگردد به اراده مولا، به حب مولا اون عمل را. این معنای وجوب. خب در این که آیا امر وضع شده برای وجوب یا وضع نشده، دو قوله. یا قول بقیه علما و مراجع فرمودن که فرمودن اصل خواسته مولا و اراده مولا دو قسمه. گاهی خواسته مولا صفته، ازش تعبیر میآوریم به وجوب. گاهی خواسته مولا شله، ازش تعبیر میآوریم به استحباب. اون وقت بحث میاد که آیا صیغه ماده امر برای کدام اینها بحث شده؟ برای اون طلب صفت بحث شده یا برای طلب خوبت؟ این یک قول. یک قول دیگر مال مرزا اینایی که ایشان هم از مرزا مطابقت کرده، میفرماید که اصلا وجوب معنا نداره. طلب بیشتر از یک قسم ما نداریم. خواستن خواستنه، اگر خواستن صفت و خواستن شل ما نداریم اصلا. خب پس وجوب از کجا پیدا میشه؟ اگر ما غیر از خواستن چیزی دیگر نداریم، فرموده وجوب از حکم عقل پیدا میشه. مولا وقتی خواست، عقل چی میگه؟ میگه اگر به جان نیاوری روز قیامت عقاب میشی. و چون که مولایه و خدایه و خالقه و تو را آفریده و تمام نعمتها را به تو داده و مولای تو میباشد، اگر دستور میداد باید دستورش را اطاعت کنی. این حکم عقل است که بر ما وجوب را مشخص میکند. در تمام خواسته های مولا عقل حکم میکند که واجب باید اطاعت کنی، مگر در اون خواسته ای که خود مولا اذن به ترک بده هم. مثل در غسل جمعه، مولا خواسته از ما فرموده اغتسل للجمعه، ولیکن بعد خودش اذن به ترک بده، فرموده اگر غسلم نکنی به جایی بر نمیخوره. پس وجوب یا به حکم عقل که مرزا میفرماید، یا اصل موضوع اونده ماده امر علا کلین چی بر قول اول ظهوری در وجوب دارد، از چی باب ظهوری در وجوب دارد؟ چون که موضوع اونده اش طلب وجوبیه. بنابر قول مرزا بازم ظهوری در وجوب دارد، چون ماده امر آمد به اذن در فرق نباشد، عقل میگه این امر مولای و امر مولا اطاعتش واجبه، بازم ظهور در وجوب پیدا است. منتها بنابر قول مرزا از باب اینکه موضوع آن لش وجوبه ظهور نداره، از چی باب ظهور داره؟ از باب اینکه مولا خواسته و عقل میگه خواسته مولا حتما باید انجام بگیرد، از این جهت ظهور در وجوب پیدا میکنه. این خلاصه محضری، ولی کار نداره منشأش یا از باب موضوع آن نباشه یا از باب حکم عقل باشه. اون که برای مجتهد حجتش چیه؟ اینه که ماده امر ظهور در وجوب داره، میتونه طبقش فتوا بده با وجوب. این مسئله تمام میشه. مسئله سوم، دلالت لفظ الامر علی الوجوب. لفظ امر نه صیغه امر، ها ماده امر باشه. دلالت لفظ الامر علی الوجوب. اختلفوا، علما اختلاف فرمودن فی دلالت لفظ الامر به معنی طلب، در دلالت کردن لفظ امر. کدوم امر؟ امر که به معنای طلب و نه اون امری که به معنای شیء. اونو گفتن چارچه میداریم از دیروز بعد دیگه باز ما اصلا در فقه سر و کار نداریم، فقط امر به معنای طلب رو ما باز سر و کار داریم. امری که به معنای طلب اختلاف کردن که آیا دلالتی بر وجوب دارد یا نداره. اقل چهار قوله، حالا صاحب معالم صاحبان به 8 تا 9 تا قول میرسونن. قیل فقیل انه موضوع لخصوص طلب الوجوبی. خب اگر ماده امر مولا گفت انی آمرو که به کذا یا نعمرو که به کذا، و این دلالت میکنه موضوع الله چیه؟ یعنی این عمل بر تو واجبه. و اگر باید استعمال شد انی آمرو که به غسل الجمعه، اینجا باید ماده امر چی باشد؟ استعمال در معنای مجازی شده باشه، چون در خلاف موضوع الله استعمال شده. این لازمه قول اوله لخصوص طلب الوجوبی، به حیثی که استعمال ماده امر در طلب استحبابی مجاز باشد. این یک قول. وقیل للاعم منه و من الطلب الندبی. قول دوم گفتن نه، مشترکه بین وجوب و بین ند. ولی حالا آقایان اگر فهمیدن که مراد از این مشترک کدوم مشترکه، معنویه یا لفظی؟ مشترکه معنویه. مثل که حیوان، لفظ حیوان مشترک معنوی بین انسان و بقر، درسته یا نه؟ چرا؟ برای اینکه حیوان مشرو برای یه معنای عام میکن، معنای عام دو تا فرد داره، یه فردش انسانه، یه فردش هم بقر و غنمه. اینجا هم لفظ عام مشرو برای مطلق و طلب، و این مطلق و طلب دو تا فرد داره، یه فردش وجوبی، یه فرد دیگرش هم ندبی. پس استعمال مشترک در افراد، استعمال مشترک معنوی در افرادش حقیقت یا مجاز؟ این هنوز نخوندین؟ مجازه؟ حقیقته؟ مجازه؟ اگر میگم حقیقته میگن نه مجازه، اگر میگم مجازه میگن نه حقیقته. البته امروز اگر آقایون این سرش نشد این سوال رو معذورن، برای که امروز هوا غبارآلوده، یه مقداری هم تاریکه، درش برقم روشنه. ولیکن در آینده اگر آقایون اینجوری باشد خیلی جایی تأسفه ها. مشترک معنوی اگر حیوان در انسان استعمال می شود، اون استعمال حقیقیه یا مجازی؟ لفظ انسان اگر در زید، لفظ انسان مشترک بین زید و عام، مشترک معنویه، درسته یا نه؟ و میگیم رئیس زیدن، عوض رئیس زیدن میگم رئیس و انسانن که اصول فقه در درس میخوان. و این استعمال حقیقیه یا مجازی؟ ها؟ مجازی. باز میگم مجازی، لا اله الا الله. جای شکی نیست آقا، مشترک معنوی یعنی لفظی که وضع شده برای معنای کلی اگر استعمال در افراد و مصادیقش بشد، اینه میگن چیه؟ حقیقت استعمال در افراد موضوع نشه، بیشتر چی؟ در غیر موضوع نشه استعمال نشده، در افراد موضوع نشه باید این استعمال حقیقی باشه. پس اگر آقایان سرشون نشد برای اینه که غباره ها، این روز هوا تاریکه، و الا این قابل بخشیدنی نیست. نه خیلی گوش کن با خصوصیت از سلطان العلماء به بعد همه آقایان آمدن. اون قول مال خیلی قدیم بود که هنوز آقایان منوز متولد نشده بودیم در دنیا. بعد اون که سلطان العلماء آمد ثابت کرد که اسم جنس و جا رجل من اقصى المدینه، رجل استعمال شد در اون حبیب نجار، این استعمال حقیقیه یا مجازی؟ گفت حقیقته، یه شکی نیست. و من الطلب الندبی. خب این قول دوم که مشترک معنوی شد. و قیل قول سوم مشترک بینهما. گفتن که نه، مشترک بین طلب وجودی و طلب ندبی. مراد از این مشترک، مشترک لفظیه، یعنی یه بار وضع شده ماده امر برای طلب وجودی، یه بارم وضع شده برای طلب استحبابی، یه بار دیگرم که وضع شده برای چی؟ شی. شی که میشه مجموعش سه تا موضوع اون پیدا میکنه، مشترک لفظی بین سه تا موضوع. و قیل غیر ذاله، بعض اقوالی هم غیر از این چیزا رو گفتن. اون اگر پیدا کردن یه دانش رو پیدا کنیم، گفتن موضوع اون لش طلب استحبابیه، استعمال در وجوب مجازه ها. این هم یه عده ای گفتن اباحه، و اونها را هم گفتن. حالا حضرت آقا فرمود بله باید به حرف بزرگان انسان اعتراف کند. و الحق عندنا، حق در نزد ما اینه، انه دال علی الوجوب. ماده امر دلالت بر وجوب میکنه. هر جا ماده امر امره یامر و امرون در آیات قرآن در روایات اهل بیت باشد دلالت بر وجوب میکنه. این مقدار بس ماره ظهور در وجوب داره. اما منشأ از چیه؟ آیا از باب این که موضوع نشه یا از باب حکم عقل؟ اون دیگه بعد میاد، اون ما خیلی کاری نداریم. دال علی الوجوب، دال یعنی چی؟ می فرماد و ظاهر فیه ظهور. و ما هم در بحث ظواهر خواهیم خواند، اون که برای مشهد حجت چی حجته؟ موضوع الله حجته یا ظهور حجته؟ ما کار به موضوع الله اصلا نداریم، فقط همین مقدار که این لفظ ظهوری در این معنا دارد، مشهد میگه مراد خداوند اینه، تمام میشه دیگه. معنای ظاهر ظهور حجیتش قطعیه و یقینیه. ظهور امر اگر ثابت شد در وجود، برای مشهد به درد میخوره، دلیل میشه ظاهر فیه. من تو چه وقت ظاهر در وجود کلمه امر، ماده امر، میفرماید تیما اذا کان مجردن، در جایی که مجرد باشد، نه مجرد مثل شما ها که تو 90 سال چیزی نداشته باشی، نه مجرد باشد، یعنی و آریان عن قرینه علی الاستحباب، آری باشد از قرینه بر استحباب. یه وقتی میفرماید که انی آمرک بغسل الجمعه، تو قرینه هم داریم ضرورت فقه اسلام استدعا میکنه که یقینا غسل جمعه واجب نی، یا قرینه واضح قرینه میفهم که این آمرک در طلب ندبی استعمال شده، ولی یه وقتی قرینه نداریم، اگر قرینه نداشتیم این آمرک به هذا العمل گفت، مشهد باید فتوا بده که این عمل واجبه. این ما و آریان عن قرینه علی الاستواء و احراز هذا الظهور، همین ظهوری که برای مشهد این مقدار ثابت شد، احراز شد این ظهور به همین مقدار، به همین مقدار یعنی بدون اینکه ما بفهمیم منشأش چیه، منشأش موضوع الله یا منشأش حکم عقل، علی کل امر ظهوری در وجود داره به هذا المقدار کافن. برای کی کافن؟ کافن برای مشهدی که استنباط میکنه احکام شرعیه را، کافن فی صحت استنباط الوجوب، در این که صحیح استنباط کند وجوب را، من الدلیل الذی، از اون دلیل، مراد از دلیل آیه باشد یا روایه کار نداریم، از دلیل اونچنانه چی آیه چی روایه که یتضمن کلمت الامر، که اون آیه و روایه متضمن ماده امر باشه، فورا فتوا میده که این مأمور به واجبه. ولا يحتاج الى اثبات منشاء هذا الظهور و بما هو مشتهد، شرط اثبات این نیست که اثبات کنه منشاء این ظهور چیه، آیا از باب اینه که موضوع آن لشه، آیا از باب اینه که عقل حکم میکنه، و اینو ولو مشتهدم نداند، خلل به اجتهادش وارد نمیشه، برای اینکه ظهور رو فهمیده، ظهورم بینه و بین الله حجت اثبت ظهور فتوا میده، حالا منشاء این ظهور چی بوده، موضوع آن لبوده یا از باب حکم عقل، اونو کار نداریم. کافن ولا يحتاج الى اثبات منشاء هذا الظهور، هل هو، که آیا منشاء این ظهور که ماده امر ظهوری در وجود دارد، هل هو الوضع، آیا وضع است، که بقیه علما می فرماید که طلب دو قسمه، طلب صفت داریم و طلب کل داریم، با قطع نظر از حکم عقل، هنوز حکم عقل در میدان نیامده، آیا خواسته یک قسمه یا دو قسمه، آقا اگر گفته یک قسمه آقا خطو به سه تا رسانا واقعیش اینه، وقتی ما به یه عمل شوق داریم، این شوق دو مرحله داره یا یه مرحله داره، گاهی خیلی شدیده که ازش بگذر نداریم به قول معروف، درسته یا نه آقا؟ گاهی نه میخواییم، ولیکن این طوری به اون مرحله هم نیست که ازش بگذر نداشته باشیم، غیر از این آقا ها؟ پس حق با اینهایه که گفتن موضوع لش طلب وجودیه، نه حق با مرزای نائینیه که گفتن طلب دو قسم اصلا ما در دنیا نداریم، خواسته همش یه خواسته، اونجا گاهی اذن به ترخیص میدهد، اونجا عقل حکم به وجود اطاعت نمی کند، گاهی ترخیص نمیدهد، اونجا عقل میگه اطاعت مولا واجبه، و الا خواسته خواسته مولا همش یکیه، اینجوری گفتن. خب ولیکن من ناحیه علمیه صرفه، ولیکن از نگاه بحث علمی صرف، این که صرفه می فرماید یعنی تحقیق این بحث دوم که آیا من شاشوز ایا حکم عقل، این علمی صرف و ثمر عملی نداره، ثمر عملی به همون ظهور مترتب بود تموم شد. ولیکن من ناحیه علمیه صرفه یحسن نیکوس ان نفهم منشاء هذا الظهور، بفهمیم ما که منشاء این ظهور چیست، آیا واقعا خاصه دو قسمه یا خاصه یک قسمه، بعد حکم عقل پشت سرش میاد اینو پیوند میزنه. فقط قیله قول گفته اصلا، اینم نسبت به قیل میگه، چرا؟ چون که ایشان طرفدار استادشه، طرفدار مرزایه، لذا قول حق را منصوب به قیل میکند. میفرماد قیله، قیله ان معنی الوجوب معخوذ قیدا فی الموضوع له، معنای وجوب اخذ شده به عنوان قیدی در موضوع له، یعنی ماده امر وضع شده برای طلب صحت، جزء موضوع له امر چی میشه؟ آقا حالا گیر کرده میگه جزء موضوع له چی؟ جزء موضوع انده ماده امر طلب جزء دیگر صفت بودنش، پس وجوب قیدی چی شد؟ غیر موضوع الله یعنی طلب وجوب جزء موضوع الله یا خود وجوب این یک قول موضوع الله رفت امره و قیل مأخوذ قیدا فی المستعمل فی و قول دیگر آمدن گفتن نه موضوع لش مطلق طلب قید وجوبی درش نخوابیده جز موضوع الله نیست ولی هر باری که استعمال میشه در چی استعمال میشه؟ در طلب وجوبی پس وجوب جزء مستعمل فیه نه جزء موضوع الله اینم قول دوم ان لم يكن معقودا في الموضوع لا اگر وجوب اخذ در موضوع لا نشده باشد اقلش اینه که امر استعمال در طلب وجوبی میشه ماده امر این دو تا قول ولاشن کجا شد آقا والحق تبعا لاستادنا مرزا نائمی رضوان الله علیه ایشون میفرماد حق اینه انه یعنی وجوب لیس قیدا في الموضوع لا نه قید در موضوع لیه که ماده امر وصل شده باشد برای طلب وجوبی ولا في المستعمل في و نقيل مستعمل فيه يعني امر اصلا در وجوب استعمال نشده امر در چی استعمال شده؟ در خاصه خاصه مولا که دو قسم نیست خاصه خاصه دیگه بل منشأ هذا الظهور خب پس از کجا میگیم ظهوری در وجوب داره اگر استعمال در طلب شده نه در وجوب پس این ظهور از کجا آمد میفرماید منشأ این ظهور من جهة حکم العقل به وجوب طاعت الامر اجیات اینه که حکم میکند عقل به وجوب طاعت امر واجب اطاعت بشد مولا خب چرا عقل حکم میکند اطیع الله و اطیع الرسول نگفتن علما بر شما که این امر اطیع الله و اطیع الرسول وجوبش ارشادیه وجوب مولوی نیست برای چی؟ برای اینکه آیه اطیع الله نباشد عقل میگه اطاعت مولا چیه؟ واجبه پس این عقل گفته وقتی عقل گفته دیگه دوباره نیازه به گفته شرع نداریم حالا که اطیع الله گفته ارشاد به همون وجوب عقل یعنی طاعت مولا پیروی از مولا واجبه این عقل بر ما میگه چی؟ در آخرت ارشاد نیم؟ چی گفته آقا اینه؟ جهنم اگر بسوزی اون ارشاد نیست کسی تو را جهنم من کند کی؟ آشه ملا صالح مازندرانی روزها آقا هوا غباره غبار بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعت الامر طاعت مولا لازم است و یه نکته علمی و دقیقه خوب بدانین آقایان این که مولا بفرماید سله این امر مولا چی اثر دارد بر ما؟ بندگان خدا دو قسمه یه بنده است که 100% مخلص و مطیع خداونده است مثل مولانا امیر المؤمنین که فرمود الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده این دیگه نیاز به حکم عقل نداره عقل اطاعت مولا را واجب بداند نداند امیر المؤمنین چون که بنده خالص و مطیع خدا هر عملی را که خدا دوست داشته باشد خواه ناخواه امیر المؤمنین به جا می آورد این آقا نیاز به حکم عقل نداره این یه بنده خدا بنده دوم خداوند مثل کیه؟ مثل بنده و حضرت علی های خواب صبح بر ما شیرینه نمیتونه پاکشون خب سلی هم گفته این سلی ما را حرکت داده نمیتونه امیر المؤمنین رو امر سلی حرکت داد نیازی به حکم عقل ندارد ولی ماها را نمیتونه امر سلی تنها حرکت بده اگر یه عقابی یه جهنمی یه چیزی در کار نبودی پدر ما از خواب پا نمیشد اینجاست که چون امر سله به تنهایی ما را تحریک نمیتواند عقل میاد این تحریک امر سله را تصمیم میکند به اتمام میرسانه چی میگه عقل؟ میگه مولا خواسته نخانی روز خیال پدرت رو میسوزانه وقت ما مجبور میشیم که باید حرکت کنیم به سوی نماز اینی که عقل بر ما میگه اطاعت مولا لازمه معنای حکم عقل به وجود اطاعت اینها عقل میگه چون که مولای حق اطاعت دارد نخواندی پدرت ما رو در میاره اینو میگن که حکم عقل به وجوب اطاعت پس اگر این نبودی امر اول مولا برای خیلی از بنده ها وادار نمیتوانید که مردم حرکت کند به سوی نماز مگر این که بنده ای باشد در همانند امیر المؤمنین علیه آلاف التحیه و السلام و لذا می فرماید که بل منش احادثون می گید حکم اکد و وجوب طاعت الامر، واجب اطاعت شود آمر. معنای واجب اطاعت بشه آمر یعنی اگر اطاعت نکردی جهنم، این معنای وجوب الاطاعت. این عقل بر ما میگه فان العقل یستقل، عقل مستقل بلزوم بلزوم الانبعاث، بر بنده لازمه حرکت کند. از کجا حرکت کند؟ از قم یا تهران حرکت کند، از تحریک مولا، از بعث مولا. مولا فرموده سله، این سله مولا در حقیقت حرکت دادن ماست، ولیکن ما اون قدر به اون مرحله نیستیم که سله ما را حرکت بدهد. عقل باش زمینه میشه، میگه حرکت کن، نکنی پدر در میاد. بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره، و عقل حکم میکنه بر اینکه واجبه انسان منزجر باشد، یعنی قبول کند منع را اگر مولا منع میکنه. این به واسطه حکم عقله. قضا ان چرا این کار را بکنیم؟ قضا ان لحق المولویه والعبودیه، برای اینکه قضا شود و ادا شود حق مولویت و حق عبودیت. اون مولای و ما بنده، معنای مولا و بنده چیه؟ حق مولا و حق بنده چیه؟ حق مولا دستور دادنه، حق بنده اطاعت کردنه. ولی دو عقل میگه وقتی مولا صلی بود باید حتما انجام بده، اینجا وجوب میاد، و الا در خود صلی اصلا وجوبی در کار نیست. باسته صلی مولا ما خواسته، خواسته مولا یه قسم، دو قسم که نداره خواسته. قضاء لحق المولویت والعبودیه فبمجرد بعث المولا، بعث مولا یعنی صلی بود، فرمو صلی نماز بر شما، از شما نماز رو میخوام از شما. فمجرد بعث المولا یجد العقل، اینجا کار میرسد به دست حکم عقل. البته در بندگان غیر مثل امیر المؤمنین باشه ها، و الا بنده مثل امیر المؤمنین باشد به مجرد سله گفت کار به اطاعت عقلم نداره. از بس خدا را دوست داره، از بس که فانیه در خداست، هر عملی را که خدا دوست داشته باشد امیر المؤمنین به جا میاره، کار به این پاداشم نداره، کار به بهشت و جهنمشم نداره. نه معنای حکم اطاعت مولا معنایش اینه ها، معنای اطاعت مولا رو خوب بفهمین ها، بعد فردا شرح تجرید میکنین بحث علم کلام و فلسفه. معنای اطاعت مولا، عقل میگه مولا چون ازت خواسته، خواسته مولا رو انجام ندادین کیفر میبین، این معنای اطاعت مولا. حالا در دنیا یا در آخرت اونش کار نداره، اون مصادیقشه، کیفر یا در دنیای یا در قضا ان لحق المولویت والعبودیت. و بمجرد بعث المولا که حرکت بدهد ما را، تحریک کند مولا ما را به امر سلش، یجد العقل، عقل میابد انه لابد، این لابد همون وجوب عقلی ها، معنای وجوب عقلی همون لابدیت، لابد للعب من اتا، چاره ای نداره جدی که نماز بخانه، چرا چاره نداره؟ چون اگر نخواند کتک نخورد، معنای اطاعت عقل اینه. والانبعاث ما لم یرخص، تا چه وقت چاره ندارد؟ تا وقتی که خود مولا که اول خواسته بعد ما را اذن در ترکش نداده باشد، ما لم یرخص فی ترکی، تا وقتی که ترخیصی در ترک نداده باشد، و یعذن فی مخالفته، و خود مولا اذن در مخالفت نداده باشد، تا هر وقت مولا خواست و اذن در مخالفت نداد، عقل چی میگه؟ میگه چاره ای نداری جز این که اتیان کنی. این از این حکم عقل ما وجوب انتظام میکنیم، اسم این حکم عقل رو میگیم چی؟ طلب وجوبی، و الا اصل طلب اصلا وجوب و استباب نداره، خواسته خواسته یه قسمه. اینم مبنای مرزا و البته اساطیر ما این قبول ندارن و حقا با اونهاست. فلیس المدلول للفظ الامر، مدلول و معنا برای لفظ امر که گفتیم ماده امر بهش دلالت داره، نیست مدلول و معنا برای لفظ امر الا طلب من العالی، طلب یا شخص عالی، خواسته شخص عالی، این موضوع اونده امر. ولیکن العقل، ولیکن وقتی مولا خواست گفت اینی آمرو که به هذا الامر، امر که خواست، والعقل میبینه چی؟ میبینه که آیا خود مولا ترخیص داده یا نداده. اگر دید ترخیص نداده میگه اطاعتش واجبه، اگر دید ترخیص داده میگه در اینجا اطاعت مولا واجب نیست، کیفر نداره دارم ایسان نکنه. ولكن العقل هو الذي يلزم العبد، ملزم می کند عبد را بالانبعاث و حرکت کردن، و یوجب علیه الطاعه، و عقل است واجب می کند بر ما اطاعت امر خدا را، لامر المولا. تا چه وقت واجب اطاعت امر مولا؟ بر ما اطاعت امر خدا را لامر المولا. تا چه وقت واجب اطاعت امر مولا؟ ما لم یصرح بالترخیص و ما لم یأذن بالترک. تا وقت خود مولا تصریح به ترخیص نکرده باشد و اذن به ترک نداده باشد. و علیه پس بر این بیان مرزا فلا یکون استعماله فی موارد النقد مغایرا لاستعماله فی موارد الوجوب. این ثمره خوبی داره قول مرزا. ثمره قول مرزا چی اگر گفتیم؟ بعد از آن که گفتیم ظهور در وجوب دارد، برای اینکه عقل پشت سرش حکم میبره، هر جا مولا گفت این آمرو که عقل میده اطاعتش واجبه. مجموع حکم عقل و آمرو که مولا را هر دو طور یکجا کنیم از چی در میان؟ این عمل واجب ظهوری در این مقدار داره، ولیکن ثمره ای که داره با قول مشهور اینه، با قول مشهور هم ظهوری در وجوب داره، با قول مرزا هم ظهوری در وجوب داره. اگه گفتیم ثمره بین هر دو تا چیه؟ به قول مشهور اگر استعمال در نقد بشه این استعمال چیه؟ مجازه. ولیکن به قول مرزا اگر استعمال در نقد بشه چیه؟ بازم حقیقت هست، برای که نه وجوب جزء موضوع آن نشه، نه نقد جزء موضوع آن نشه. وجوب و نقد از حکم عقل بعد پیدا میشه و الا در موضوع لیه امر که چیزی نبوده، امر فقط در خود طلب استعمال شده و همیشه هم در طلب چی در موارد وجوب چی در موارد استعمال همیشه حقیقت. و لذا می فرماید که فلا یکونو بر مبنای مرزا استعمال این لفظ امر در موارد نقد لا یکونو مغایرن، مغایر نیست با استعمال این لفظ امر در موارد وجوب. چرا مغایر نیست؟ برای که بغیر از خاصت چیزی دیگر نبوده، فقط در خاصت استعمال شده من جهت المعنی المستعمل فیه لفظ. فلیس هو این لفظ امر نیست موضوعا للوجوب، نه موضوع برای وجوبه، ولا موضوعا للاعم من الوجوب و الند، و نه موضوع برای اعم از وجوب و ند. خب موضوع برای وجوب که نیست معلوم شد بنابرای قول مرزا، موضوع برای اعم چرا نیست اگر گفتیم؟ و اینو فهمیدیم که چرا موضوع برای اعم نیست، برای که بر مبنای مرزا اصلا اما اعم نداریم، طلب یه دا نداریم، طلب یه خواسته، خواسته وجوبی و ندگی که ما نداریم. وجوب و ند بعد از حکم عقل میاد، نه در مرحله قبل از حکم عقل در مرحله خاصه مولا. نه معنیش اینه اگر مولا امر نمی کرد نمی گفت اینی آمرو که به هذا العمل، خود عقل تنها که نمی گفت بر شما این واجبه یا واجب نیست، هیچی نمی گفت، درسته؟ این موضوع نداشت. آخر موضوع وجوب اطاعت صدور امر از مولا، از این جهت این موضوع اطاعت را درست میکنه، از این جهت میگیم ظهوری در وجوب داره، به این معنا ظهوری در وجوب داره. لفظ ظهوری در وجوب نداشت؟ لفظ کی؟ نه این که مرزا می فرماید ظهوری در وجوب داره با زمینه اطاعت، اطاعت مولا واجب و با زمینه این امر بیاد و حکم عقل با زمینه بشه ظهوری در وجوب داره، مقصودش اینه. لأن الوجوب و النذر لیسا می فرماید بعد برای اعم هم نشده، تو بعد شده باشه برای خاصه، چه خاصه وجوبی چه خاصه نذری. چرا؟ برای اینکه اصلا نداریم اعم، خاصه یه دانه، دو خاصه نیست، خاصه دو قسم نیست، خاصه یه قسمه. لأن الوجوب و النذر لیسا من التقسیمات، از تقسیماتی که عارض شود لاحقه به معنای عارض، عارض شود برای معنای مستعمل فی لفظ. مستعمل فی لفظ امر چیه؟ خاصه. این وجوب و نقد از تقسیماتی نیست که عارض بر خاصه مولا بشه، بل من تقسیماتی است که اللاحقه للامر بعد استعماله فی معناه الموضوع له، بعد از آنچه امر آمد و این امر در خاصه استعمال شد، بعد عقل میگه اگر اذن داده اطاعتش واجب نیست، اگر اذن در ترک نداده اطاعتش واجبه. این بعد از این مرحله میاد، ولا در مرحله قبل از استعمال امر در معنای خودش اصلا طلب دو قسم نیست، طلب یک قسمه. تا اینجا بحث در ماده امر تمام شد، نتیجه این شد که ماده امر ظهوری در وجوب داره. این نتایج رو خوب حفظ کنید، برای اینکه در صيغه امر هم عین این بحث ها میاد، اشاره میده میگه همونطوری که ما در باب ماده امر گفتیم در صيغه امر هم همین است. خب در باب ماده امر نتیجه ای که تا اینجا دست ما آمد اینه که موضوع لی امر در لغت عرب یکی از موضوع لهاش طلب از شخص عالیه و ظهوری در وجوبم داره. این تا اینجا تموم شد. المبحث الثانی صیغة الامر، بحث دوم در صیغه امر. اولم عرض کردم که صاحب قوانین وقتی در صاحب معالم وقتی در اوامر وارد میشه خلط میکنه بین ماده امر و صیغه امر. بعضی جاها را دلیل میاره، دلیل مال ماده برای صیغه میاره، بعضی جاها را میخواد دلیل صیغه را برای ماده میاره، چون تشخیص نداره که ما دو مرحله بحث داریم. یکی لفظ امر یامر و امرون این چی بر چی دلالت داره، موضوع اون چیه؟ یکی هیئت امر اذرب اقتل انصر افعل اعلام افهم یا عبدالله ابن عبدالله، اینها مثلا دلالت بر چی داره؟ این دو مرحله صاحب قوانین هر دو تا رو با هم حل کرده، ولی ایشون نه، قشنگ تصفیه میکنن. میفرماد بحث دوم در صیغه امر، الاول معنا صیغه الامر، معنای صیغه امر چیه؟ صیغه امر حاضر کار با ماده نداره، ماده در ضمن هر ماده ای که باشه. اصل هیئت افعال یعنی چی؟ این معناش اینه. بحث میکنیم از هیئت افعال، موضوع لی هیئت افعال در لغت عرب چیه؟ اگر بسید چیه؟ بحثیه که گفتیم بحث عراق یا بحث سوریه، آقا بحث اسلامی، بحث اسلامی یعنی چی؟ صيغه الامر اي هيئته كصيغه افعل ونحوها. بحث دوم در صيغه افعل، اینو میگیم صيغه امر. صيغه افعل چه در ماده، در ضمن ماده اذرب باشد، در ضمن ماده اعلام باشد، در ضمن ماده سله باشد، کلا هیئت امر حاضر موضوع لاشیه. اي هيئته كصيغه افعل، این فرد شاخصش. و نحو صيغه افعل، نحو صيغه افعل کدومه؟ تو ورقی رو نگاه نکن ها. مثل صیغه امر غائب که با لام امر، لی از ری، لی از ری معنی چیه؟ باید بزنن، همون مثل از ری دیگه. به هر چی گفته موضوع لی از ری، موضوع لی از ری هم همون از ربای حیات. اگر گفتم از ری دلالت بر وجوب دارد، لی از ری هم قهرن دلالت بر کی دارد؟ دلالت بر وجوب دارد. یا بای خود فعل مضارع اصلا لام امر هم ندارد، بلکه در مقام انشاء استعمال می شود. مثلا راوی ما سوال میکند که من این کار را کردم، اینجوری وضو گرفتم، نماز خواندم و بعد این عمل پیش آمده، آیا چه کار کنم؟ حضرت میفرماد که توعید و صلاته. توعید و فعل مضارعه، معنای توعید چیه؟ اعاده میکنی، خبر میدارها، ولی که اینجا نه، به معنای خبر استعمال نشده، اینجا فعل مضارعه به معنای چی استعمال شده؟ به معنای انشاء، یعنی لازمه، یعنی تأصلب و منکل اعاده. اون وقت این تعیدهی که در مقام این شای استعمال شده آیا موضوع لش وجوبه، داله بر وجوبه یا داله بر استحباب، اینو رو همه رو بحث میکنی. ولی دا نحوه ها تعبیر آورده. یا اسم فعل، اسم فعل هم داره مثل چی؟ باریک الله. خب تو استعملو فی موارد کثیره، در طبق لغت عرب وقتی ما بررسی میکنیم فرهنگ لغت عربی را میبینیم که در چند مورد، یعنی در چند معنا استعمال شده. بعدش بحث میکنیم آیا صیغه افعل در این معانی که در همش استعمال شده برای همش وضع شده، یا برای یکیش وضع شده برای بقیه مجازه، یا مشترک معنویه، چی جوریه، در چند معنا استعمال شده. صاحب معالم در متن معالم ظاهرا یکی دو سه تا رو بیشتر نمیگه، اسم نمیبره، ولیکن ملا صالح مازندرانی در حاشیه معالم فرموده که صیغه افعل در 15 معنا در لغت عرب استعمال شده. 15 بار اون وقت بحث میکنیم آیا در این 15 معنا که استعمال شده تمام این 15 معنا موضوع لیه، یا اون اولش موضوع لیه بقیهش معنای مجازیه، چجوریه، یا بین همه این 15 چیز مشترکه معنویه. غره جای بحث میاد ها، اون 15 معنا کدومه، چند تاش ایشون میفرماید. شما میفرماید خواستن و طلب به معنای طلب میاد، افعل یعنی اطلب منک هذا العمل، اینو دارن به بعد طلب. خب این یکی فاقیم الصلا، مثل آیه قوله تعالی فاقیم الصلا. اوفو بالعقود، اوفو بالعقود معنی چیه؟ یعنی اطلب منکم الوفاء بالعقد، اوفو فقط به معنای طلب آمده، به معنای بعث آمده. این یه معنا. معنای دوم تهدید، که قوله تعالی اعملوا ما شئتم، روز قیامت که پدر شما را در میارم، در دنیا هم هر کار بخواهیم بکنیم. این به معنای چیه؟ اینجا به معنای تهدید آمده، یعنی هر کاری که میتوانیم بکنیم، یعنی این در حقیقت نوعی تهدید حساب میشه. اینم دو تا دو معنا. معنای سوم منها التعجیز، گفتن که صیغه امر گاهی به معنای تعجیز هم میاد، که قوله تعالی فأتوا بصورة من مثله، گفتن اگر شما مردین میتوانین یه سوره مثل قرآن بیاید. این فأتوا در چی استعمال شده؟ یعنی شما عاجزین از آوردن به مثل سوره قرآن، پس فعتو در عجز استعمال شما نظر خواستن. خوب متوجه یا نه؟ خب اینم چند تا شد؟ سه تا. و غیر ظالم از اون پانزده معنایی که ملا صالح فرموده، من التسخیر کون و قردتن خواسته، این خداوند امر میکند کون و قردتن، اونا هم فورا قرده میشه، این تسخیره دیگه، مست و تسخیر. و الانذار، انذار میده که میگه اگر این کار کردید مثلا بعد میبینی که چی کیفرش رو میبینی. و ترجی، اون شاعر در اون شعرش میگه الا یا ایها اللیل الطویل انجلی، این انجلی خطاب به کیه؟ یا انجلیه چجوریه ها؟ شما این بیشتر صرفش رو میدارید. خب این انجلی خطاب به کیه؟ خطاب به کی؟ بزنش؟ خطاب به شب ها، میگه آی شب تاریک، آی شبی که اینقدر طولانی شد و زودتر روشن نمیشی. خب این ترجیه با الا عمر که نکرده به شب که زودتر برو گم بود، بلکه انتظاره. این در حقیقت انجلی به معنای اترجی، بله انجلا اللیل مثلا، این به این معنا آمده. و تمنی به معنای تمنی هم میاد، تو الا یا به اصل مثلا مثالش را همه را ملا صالح همش را از آیات قرآن در آورده ها، حاشیه معالم باب اوامر همون صفحه اول، اونجا را حتما مطالعه کنیم ببین در چند معنا گفته. و نحوها و نحو اینها، ولیکن خب نحوهاش میرسه به 15 معنا، در 15 معنا استعمال شده. پس آهان شما هم که استعمال را قبول کردین در 15 معنا ها یا نکردین؟ آیا در فعتو به صورت من مثله، فعتو صیغه امر استعمال در چی شده؟ در تجید دیگه، درسته؟ ملا صالح هم گفت، معالم هم گفت، بقیه علما هم گفتن، خلاص این نوبت به زمان صاحب کفایه. صاحب کفایه این اساس رو از ته خراب کرد، گفت نه اینا آقایون اشتباه کرده. در تمام این 15 مورد صیغه افعل همش در طلب استعمال شده، منتها بائی و غرض از طلب خداوند چیه؟ وایدش میخواد. ولی ما وقتی در فارسی معنا میکنیم فعتو به صورت من مثله، این چجور معنا میکنین آقا؟ میگیم بیار یا میگیم عاجز این از آوردن؟ بیار. به چه غرض میگیم بیار؟ غرض ما اینه که عجزشون رو بفهمانیم، و فعتو در عرض استعمال نشده. در تمام این 15 مورد صیغه افعل در یه معنا استعمال شده، اون معنا چیه اگر بگیم؟ طلب. منتها غرض مولا از این طلب چیه؟ غرضش فرق میکنه، هدفش به قول امروز میگن چی؟ هدف. هدفی از این طلب و خواستن فرق میکنه. یه وقتی واقعا غرضش اینه که آورده شود عمل، میگه فقیم و صلاح. یه وقتی که میخواهد از مردم، ولیکن به هدف این که مردم بفهمن ما عاجز از آوردن. پس این اصلا اشتباه، هم ملا صالح اشتباه کرده، هم صاحب معالم اشتباه فرموده، و هم بقیه بزرگانی که قبل از اینها اگر کسی گفته باشد. پس در تمام موارد صیغه افعل یه دانه معنا داره، اون یه دانه معنا چیه؟ طلب. بعد بحث میکنیم که آیا موضوع لج طلب وجوبیه یا طلب ندبی، دیگر مسئله ساخت میشه، روشن میشه. واقعی اون داله بله کجا شده آقا؟ ایشان هم بعد از صاحب کفایه دیگه، مرزا و محقق اصفهانی و جمله ایشان همه همون حرف صاحب کفایه را، خودشان چیزی ندارن. ولیکن نظاهر ان الهیئه، هیئه یعنی صیغه افعل در ضمن هر ماده ای که باشد، این صیغه افعل در تمام این معانی استعملت فی معنا واحد، در یه معنا استعمال شده که اونم عبارت از خواستن، طلب، ضعف، هر چی تعبیر می‌فرمایید. لیکن لیس هو واحدا من هذه المعانی. خب بقیه اینجوری میگفتن، میگفتن که این 15 معنا مثل صاحب کفایه، در خود این 15 معنا در هیچ کدامش استعمال نشده، از این 15 معنا در 14 تاش استعمال نشده، در یه دانش استعمال شده، یه دانه چیه؟ در طلب استعمال شده. ایشان یک قدمی بالاتر میزنه در صاحب کفایه، میفرمه حتی در طلب هم استعمال نشده. چرا استعمال نشده؟ مربوط میشه به بحث معنای حرفی و اسمی. ما در بحث وقت چی گفتیم فرق بین معنای حرفی و اسمی را؟ گفتیم که معنای اسمی همیشه مفهوم مستقله، معنای مستقله، قابل تصوره، اما معنای حرفی و معنای افعال، اینجا بحث ما در فعل یا در اسم؟ هیئت امر حاضر را میخوایم بحث کنیم یا ماده امر حاضر را؟ هیئت فعل دیگه. موضوع انده افعال طلب نیست، طلب که معنای اسمیه، معنای مستقله، بلکه چیه موضوع انده چی؟ فعل. نسبت سلبیه. حالا این خیلی با طلب فرق نداره، نسبت طلبیه همون طلبه. اگر به معنای اسمی تعبیر آورده ایم از اون معنا چی میگیم؟ از همون بکن. در فارسی نمیگیم بکن، این بکن را اگر از تعبیر به اسمی آورده ایم میگیم طلب کرد. اگر تعبیر به معنای حرفی ازش آورده میگیم چی؟ میگیم نسبت طلبیه. غرض ایشون میفرماد موضع انده هیئت افعال یه دانه است، نه 15 تا، نه 14 تا، نه 10 تا، یه دانه. اون کدومه؟ نسبت طلبیه. حالا نسبت طلبه کیه هست؟ اون نسبت طلبیه ای که میسازد با وجوب، یا اون نسبت طلبیه ای که میسازد با استحباب؟ اینا بعد بحث میکنیم کدام میشه. بله، اول ظاهر ان الهیئه فی جمیع هذه المعانی استعملت فی معنا واحد، نه در کنز معنا، لكن ليس هو اون معنای واحدی که استعمال شده من هذه المعانی، هیچ کدام از این کنز معنا نیست، بلکه در یه معنای دیگری استعمال شده. اون چیه؟ لان الهیئه مثل افعال، کما اینکه هیئت فعل ماضی رو میگفت موضوع الله چیه؟ اونجا چی گفتیم؟ گفتم نسبت تحققیه. هیئت فعل مضارع رو گفتیم موضوع الله چیه؟ نسبت استقبالیه یا ترقبیه. فعل امر حاضر رو میگه موضوع الله چیه؟ میگیم نسبت طلبیه، نسبت بعثیه، نسبت تحریکیه. هر کدام اینها را تعبیر بفرمایید عبارات کنا شخصا و حسنک واحد، همشون یه معنا دارن. بله، لان الهیئه مثل افعال، شأنها شأن هیئات، شأن الهیئات الاخرى، هیئت امر حاضر مثل هیئت فعل ماضیه. چطور موضوع الله فعل ماضی معنای حرفیه؟ موضوع الله امر حاضر هم باید معنای حرفی باشد. معنای حرفی یعنی غیر مستقل، یعنی رفت بین دو تا معنای دیگر که میشه همون نسبت. وضع عدل افادته، وضع شده هیئت افعال برای این که افاده کند و دلالت کند بر یک نسبت خاصی، مثل که حروف وضع شده برای معنای حرفی، برای اون نسبت خاصی. ولم توضع لافادت معان مستقله، و اصلا هیئت امر حاضر وضع نشده برای اینکه افاده کنه معنای مستقل، مثل معنای طلب، طلب یا معنای مستقله. فلا یصح ان یراد منها، صحیح نیست که اراده شود از صیغه افعل مفاهیم هذه المعانی، نه مفهوم تعجیل، نه مفهوم تسخیر، نه مفهوم ترجی، نه مفهوم طلب، هیچ کدامش درش استعمال نشده. التي هي معاني اسميه، اون چون معانی که همش معنای اسمیه. و علیه، و بر این بیانی که گفتم معنای هیئت افعال باید همیشه نسبت باشد، پس موضوع اون هیئت فعل امر حاضر چی میشه؟ فالحق انها موضوعه للنسبه الخاصه القائمه بین المتكلم والمخاطب والماده. معنای افعال اینها، خوب توجه کن، معنای افعال عبارت است از یک ربطی که این رب بین متکلم که مولایه و مخاطب که بنده و ماده ای که در مثل سله، ماده چی میشه؟ سلات. در مثل فرض برمان که دیگری چی بود؟ بقیه عوامل تو در مثل سله مثال بزنیم. در مثل سله هیئت سله وصله برای یک ربطی که اون رب بین خدا و بنده و سلات برقراره. اون رب، رب چیه؟ ربط طلبی، نسبت تحریکی، یعنی مولا تحریک کرده مولا بنده را به سوی نماز. این به این معنی، برای این معنا وضع شده. موضوع الله این نسبت طلبی است، و این نسبت طلبی هم قائم به سه چیزه: طالب و مطلوب و مطلوب می. اینه میگن موضوع الله افعال القائمه بین المتكلم که مولا باشد، والمخاطب که مکلف باشد، والماده افعل که در زمین هر ماده ای باشد، والمقصود من الماده الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئات. مقصود ما از ماده حدث و مصدر آنچنانه که واقع می شود بر اون حدث مفاد هیئات. در مثل سله، هیئت سله بر کدام ما حدث واقع شده؟ بر ثلاث. در مثل افعل، هیئت افعل بر چه بر کدام حدث عارض شده؟ بر حدث فعل. مثلا مثل الضرب والقيام والقعود في الزب وقوم واقعد 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 ونحو ذلك. وحين اذن ينتزع، وقتی گفتم باشه برای نسبت طلبیه، از این نسبت طلبیه به خاطر معنای مستقل انتزاع کنیم، چی میگیم؟ میگیم دلالت بر طلب میکند. گفتم طلب دو تعبیر داره، یه تعبیر معنای اسمی دارد، برای معنای اسمی وضع نشده بلکه برای معنای حرفی، ولیکن اونم همون نتیجه رو میده. اگر برای خود طلب وضع شده بود، چجور مولا خواسته بود از ما؟ حالا در ضمن معنای حرفی هم همون خواسته دیگه، ولانه بر خواسته میکنه. ینتزع منها از این نسبت عنوان طالب و عنوان مطلوب من و عنوان مطلوب. فقولنا اضرب يدل على النسبه الطلبيه بين الضرب والمتكلم والمخاطب. و معنا ذلك، معنای این که طلب کرده یعنی چی؟ به معنای حرفی جعل الضرب على عهده المخاطب. اضرب یعنی ضرب را به عهده قرار دادن، باید این کار را حتما بکنیم. و بعثه و حرکت دادن مخاطب را نحو زدن و تحریک اون مخاطب را به سوی زدن. و جعل الداعی فی نفسه للفعل. و این که خواسته مولا چرا؟ چون خواسته مولا برای من عقل داعی شود که بعد منم حرکت کنم پا بشم بزنم برای این جهت. و علی هذا فمدور هیئة الامر و